نوار شماره 761 ام قسمت 13 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 221. دانتس گفت: پدر روحانی، من به قدری کوچک و ناچیز بودم که هیچ کس از بدبختی من سودمند نمی گردید. پیرمرد گفت: آقا اینطور جواب ندهید، زیرا جواب شما ناشی از عدم مطالعه است و در این جهان همه چیز نسبی می باشد و همانطور که یک سلطان مزاحم جانشین خیش است و اگر وی نباشد جانشین او جایش را می گیرد و سالی مثلا 12 میلیون لیره درآمدش را تصاحب می کند، همان گونه نیز یک کارمند عادی مزاحم کسی است که آرزو دارد که جای وی را بگیرد و از سالی 1200 لیره او استفاده کند. در این جهان هر فرد از اعلا گرفته تا ادنا در اطراف خود دارای منافعی هستند که آن منافع مانند ذرات دکارت فیلسوف معروف پیوسته در حرکت و هیجان می باشند و هر قدر که انسان بالاتر برود هیجان ذرات مربوط بیشتر می شود. به یک تعبیر می توان گفت که دنیایی از منافع که اطراف هر کس را احاطه کرده عبارت از هرم وارونه است که در پایه آن پایه‌ای و تعادلی وجود دارد و اما دنیای شما عبارت بود از دنیای کشتی فرعون و مثل اینکه شما قرار بود که ناخدای آن کشتی شوید. دانتس گفت: بله پدر روحانی. آبفاریا گفت: آیا در آن دنیای شما کسی نفع داشت که شما ناخدای کشتی فرعون نشوید؟ آیا کسی نفع داشت که شما با مرسدس نامزد خود عروسی نکنید؟ خواهش می‌کنم بدون به سؤال اول پاسخ بدهید، برای اینکه باید در مسائل از روی نظم عمل و مطالعه کرد. و اینک بگویید که از لحاظ ناخدا شدن شما مخالفت میکرد، یعنی که زی نفع بود که شما ناخدا نشوید. ادمون گفت: پدر روحانی، هیچ کس با من مخالفت نداشت و در کشتی فرعون همه مرا دوست می‌داشتند و اگر جاشوان می‌توانستند، یعنی اگر آزادی داشتند، به طیب خاطر مرا به ریاست خود انتخاب می‌کردند و فقط یک نفر مرا دوست نمی داشت، برای این که در گذشته من قدری با اون منازعه کرده پیشنهاد دوئل داده بودم. آبفاریا گفت: این مرد چه نام داشت؟ دانتس گفت: او به نام دانگلار خوانده می شد. پیرمرد پرسید: این مرد در کشتی شما چه می کرد؟ ادمون گفت: او حسابدار کشتی بود. پیرمرد پرسید: اگر شما ناخدا می شدید او را در خدمت نگاه می داشتید؟ دانتس گفت: نه، برای این که من اطلاع داشتم که وی در محاسبات کشتی نادرستی می نماید. پیرمرد گفت: اینک بگویید که آیا وقتی شما برای آخرین مرتبه با ناخدا لکلر مذاکره کردید، کسی در آن مذاکره حضور داشت یا نه؟ دانتس گفت: نه، غیر از من و او کسی در اتاق نبود. پیرمرد گفت: آیا می شد شخصی مذاکرات شما را بشنود؟ دانتس گفت: بله پدر روحانی، زیرا درب اتاق را نبسته بودیم و من به خاطر دارم درست در آن موقع که ناخدا لکلر پاکتی به دست من داد که به گران مارشال تسلیم کنم، دانگلار از مقابل اتاق گذشت. پیرمرد گفت: مثل اینکه موضوع نزدیک است روشن شود. آیا شما وقتی وارد جزیره آلب شدید کسی را با خود به خشکی بردید؟ دانتس گفت: نه آقا، من به تنهایی به خشکی رفتم. پیرمرد پرسید: نامه ای که به شما دادن که در پاریس به نوارتی برسانید از طرف کی به شما داده شد؟ دانتس گفت: از طرف گران مارشال. پیرمرد پرسید: این نامه را چه کردید؟ دانتس جواب داد که من نامه مزبور را در کیف خود نهادم. پیرمرد گفت: آیا کیف شما وقتی به خشکی رفتید با شما بود؟ دانتس گفت: نه، کیف من در کشتی بود و من بعد از اینکه به کشتی مراجعت کردم نامه را در کیف گذاشتم. پیرمرد گفت: از خشکی، یعنی از جزیره آلب تا کشتی، نامه مزبور را چه کردید؟ دانتس گفت: آن نامه را در دست داشتم. پیرمرد پرسید: وقتی که وارد کشتی فرعون شدید، آیا نامه مزبور در دست شما بود؟ جوان ملاح گفت: بله. پیرمرد گفت: و آیا همه می توانستند نامه را ببینند؟ دانتس جواب مثبت داد. پیرمرد گفت: آیا دانگلار هم می توانست نامه را مشاهده کند؟ دانتس گفت: بله. پیرمرد گفت: اینک درست گوش بدهید و از روی بصیرت به سؤال من پاسخ بگویید. آیا شما مضمون نامه ای که راجع به شما به دادستان پادشاهی نوشته شد به یاد دارید؟ دانتس گفت: من چندین مرتبه این نامه را خواندم و تمام کلمات آن را به یاد دارم. و بعد نامه مزبور را که متن آن در صفحات قبل از نظر خوانندگان گذشته است، کلمه به کلمه برای آبفاریا بیان کرد. وقتی ذکر نامه تمام شد، پیرمرد شانه ها را از روی کم اعتنایی بالا انداخت و گفت: مثل آفتاب روشن است که نویسنده این نامه کیست و شما بسیار ساده بودید که در لحظه اول نویسنده نامه را نشناختید. دانتس گفت: هر کس این نامه را نوشته موجودی کثیف و ننگین بوده است. پیرمرد گفت: آیا شما خط دانگلار را می شناختید؟ دانتس گفت: بله، خط او زیبا و راست بود و کلمات را به وضع قائم می نوشت. پیرمرد پرسید: خط نامه را چگونه یافتید؟ دانتس گفت: خطی به نظر می رسید زشت و کلمات آن کج قرار گرفته بود. آبفاریا گفت: آیا متوجه شدید که خط را تغییر دادند؟ دانتس گفت: من در آن موقع متوجه این موضوع نشدم. آبفاریا گفت: صبر کنید. و بعد قلم خود را برداشت و در مرکب زد و به دست چپ گرفت و روی پارچه ای که جهت نوشتن قبلاً آماده کرده بود، دو سه سطر اولیه نامه ای را که سبب بدبختی و حبس دانتس کردید نوشت. دانتس دید که خط آبفاریا طوری شبیه به خط نامه ایست که وی در اتاق ویلفورد دیده بود که از حیرت دهانش باز ماند و حتی وحشت کرد و یک قدم عقب رفت و گفت: به راستی که خیلی حیرت آور است، زیرا خط شما عین خط نامه مزبور می باشد. پیرمرد گفت: از این جهت این دو خط به هم شبیه هست که آن کسی که نامه مزبور را نوشت، نامه را با دست چپ تحریر کرد و من دریافتم خطوطی که با دست راست نوشته می شود با هم تفاوت دارد، ولی تمام خطوطی که با دست چپ تحریر می شود به هم شبیه هست. دانتس گفت: ای پدر روحانی، از این قرار شما همه چیز را دیده و به تمام علوم وقوف یافته اید. پیرمرد گفت: موضوع اصلی را فراموش نکنید و صحبت ما راجع به شما بود و من دو سوال از شما کردم و سوال دوم این که آیا کسی نفت داشت که شما با مرسدس نامزد خیش ازدواج ننمایید؟ دانتس گفت: بله، جوانی به اسم فرنان که او را دوست می داشت نمیخواست که من با مرسدس عروسی کنم. پیرمرد گفت: آیا این یک اسم اسپانیایی نیست؟ دانتس گفت که کاتالانی ها نیز اصلا اسپانیایی می باشند. آبفاریا گفت: آیا تصور می‌کنید که این مرد، این فرنان، نامه خطرناک را نوشته شما را به دادستان بروز داده باشد؟ دانتس گفت: نه پدر روحانی، این مرد کسی نبود که نامه بنویسد و مرا به دادستان بروز بدهد، ولی می‌توانست که با یک ضربت کارد مرا از پا درآورد. آبفاریا گفت: راست می‌گویید و اسپانیایی‌ها اینطور هستند و قادرند که یک نفر را به علتی به قتل برسانند، ولی نمی توانند که زیر بار فرومایگی بروند. دانتس گفت: از این گذشته در نامه‌ای که برای بروز دادن من نوشته بودند اطلاعاتی وجود داشت که فرنان نمی توانست از آن مستحضر شود. آبفاریا گفت: راست است، ولی آیا شما خود آن اطلاعات را به او ندادید؟ دانتس گفت: نه پدر روحانی. آبفاریا گفت: آیا شما آن اطلاعات را به نامزد خود مرسدس نداده بودید که تصور شود وی از نامزد شما شنیده است؟ دانتس گفت: نه ای پدر روحانی. و یک مرتبه دانتس گفت: آه، اینک من مطمئن هستم که این کار دانگلار است. برای اینکه فقط او که در کشتی بود و همسفر ما محسوب می شد می توانست به نکاتی که در نامه خیانت آمیز نوشته شد پی ببرد. آبفاریا پرسید که آیا دانگلار فرنان را می شناخت؟ دانتس گفت: نه، آه، یادم آمد و یک روز قبل از ولیمه نامزدی من دیدم که دانگلار و فرنان در میخانه بابا پامفیل مشغول نوشیدن شراب بودند. مرد روحانی پرسید: آیا آنها تنها بودند؟ دانتس گفت: نه پدر روحانی، و آن روز که من این دو نفر را دیدم، یک شخص سالس کنار آنها نشسته و بهتر آن که بگویم که به خواب رفته بود، و من می دانستم که وی بر اثر افراط در نوشیدن شراب مست شده است و او به نام کادروس خوانده می شد و به شغل خیاطی مشغول بود. عجب عجب، اینک یادم می آید که آن روز روی میز مقابل آنها قلم و دوات و کاغذ به نظر می رسید و آن سه نفر، یعنی آن دو نفر که هوشیار بودند، می خواستند چیزی بنویسند. ناگهان دانتس دو دست را بر سر برد و پیشانی را فشار داد و گفت: پناه بر خدا، آیا ممکن است که انسان اینقدر فرومایه باشد؟ آه ای بی غیرت ها، ای فرومایه ها، اینک می فهمم که در آن روز مشغول نوشتن همان نامه بودید که سبب بدبختی من شد. آب فاریا قدری سکوت کرد و بعد پرسید: جوان، آیا باز هم مایل هستید که چیزی بدانید و کسب اطلاع کنید؟ دانتس گفت: بله ای پدر روحانی، و شما که همه چیز را می دانید و به همه چیز پی می برید و باطن من را بهتر از من می خوانید، بگویید برای چه؟ پس از اینکه من توقیف شدم، بیش از یک مرتبه مرا استنتاق نکردند و به چه مناسبت من در هیچ دادگاه محاکمه نشدم و چرا بدون اینکه محکوم شوم مرا به زندان انداختند؟ پیرمرد گفت: جواب دادن به سؤال شما قدری مشکل است. برای اینکه دستگاه دادگستری یک سازمان مخصوص و مرموز می باشد که گاهی تحت تأثیر عوامل مختلف پاروی حق می گذارد و مظلومی را به زندان می اندازد یا ظالمی را که در خور مجازات است از کیفر معاف می کند، و شما باید برای من توضیح بدهید تا من بتوانم بفهمم به چه علت شما را محاکمه نکردند و بدون محکومیت به زندان انداختند. دانتس گفت: من نمی توانم توضیح بدهم مگر اینکه شما از من سوال کنید، زیرا فکرم طوری پریشان است که نمی دانم چه باید بگویم. پیرمرد پرسید: بعد از اینکه توقیف شدید، کی از شما استنتاق کرد؟ آیا دادستان استنتاق نمود یا دادیار یا قاضی تحقیق؟ دانتس گفت: دادیار پادشاهی از من استنتاق کرد. پیرمرد سوال کرد: آیا جوان بود یا پیر؟ دانتس گفت: بیش از 27 یا 28 سال از عمرش نمی گذشت. پیرمرد گفت: امنای دولت و قضات در این سن هنوز فاسد نشدند، ولی خیلی جاه طلب هستند. خب این دادیار با شما چگونه رفتار کرد؟ دانتس گفت: با من به ملایمت رفتار نمود. پیرمرد پرسید: آیا شما همه چیز را برای او حکایت کردید؟ دانتس گفت: بله پدر روحانی. پیرمرد گفت: آیا در ضمن مذاکره روحیه او تغییر هم نمود؟ ادمون گفت: وقتی از نامه‌ای که مربوط به من بود مطلع شد، یعنی آن را خواند، یک مرتبه آثار تأثر شدید در وجناتش نمایان گردید، به طوری که بدبختی من میتوانم گفت او را از پا درآورد. پیرمرد حیرت زده گفت: آیا بدبختی شما او را از پا درآورد؟ دانتس گفت: بله پدر روحانی. پیرمرد پرسید: آیا به آنچه میگویید یقین دارید؟ دانتس گفت: در هر حال او نسبت به من خیلی ابراز عطوفت و ترحم میکرد و حتی دلیلی ارائه داد که ثابت میکرد قصد دارد مرا نجات بدهد. پیرمرد پرسید: آن دلیل چه بود؟ ادمون گفت: نامه ای را که سبب محو من شد سوزانید و از بین برد. پیرمرد پرسید: کدام کاغذ را سوزانید؟ آیا نامه ای را که با دست چپ نوشته بودند از بین برد؟ دانتس گفت: نه ای پدر روحانی، بلکه دادیار پادشاهی نامه دیگر، یعنی همان نامه خطرناک را که من از جزیره آلب آورده بودم از بین برد. پیرمرد گفت: آه، آیا نامه ای که شما از جزیره آلب آورده بودید که به پاریس ببرید به وسیله آن مرد از بین برده شد؟ دانتس گفت: بله پدر روحانی. پیرمرد پرسید: آیا یقین دارید که اینطور است؟ ادمون گفت: آن مرد مقابل دو چشم خود من نامه مزبور را سوزانید و از بین برد، و من اگر در خصوص موجودیت خود تردید داشته باشم، راجع به محو آن نامه تردید ندارم. پیرمرد گفت: در این صورت آن مرد بسی مخوفتر از آن بود که من تصور می کردم. ادمون از این حرف متعجب شد و گفت: پدر روحانی، شما مرا خیلی ترساندید، و آیا دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم پر از ببر و پلنگ و تمساح هست؟ پیرمرد گفت: بله ای جوان، با این تفاوت که ببر و پلنگ دو پا خیلی از ببر و پلنگ چهار پا خطرناک تر است. خب شما گفتید که آن مرد کاغذ مزبور را مقابل چشم شما سوزانید؟ ادمون گفت بله پدر روحانی، و کاغذ را مقابل دیدگان من از بین برد و گفت نگاه کنید، علیه شما فقط همین یک دلیل وجود داشت که من آن را از بین بردم. پیرمرد گفت این کار به قدر شگفت‌آور است که نمیتوان آن را عادی دانست. اینک بگویید که آدرس نامه مزبور چه بود؟ ادمون گفت روی نامه نوشته بودند در شماره 13 خیابان کوکهرون در پاریس به دست آقای نوارتیه برسد. پیرمرد پرسید آیا فکر کردید که ممکن است دادیار پادشاهی به علتی خواهان از بین رفتن نامه مزبور باشد؟ ادمون گفت من فکر کردم که او فقط برای مساعدت نسبت به من نامه مزبور را از بین برده و دو سه مرتبه به من تاکید کرد که از آن نامه در هیچ جا صحبت نکنم و حتی مرا واداشت که سوگند یاد نمایم که اسم شخصی را که روی پاکت نوشته شده است بر زبان نیاورم. پیرمرد چند مرتبه کلمه نوارتیه را زیر لب تکرار نمود و گفت من شخصی موسوم به نوارتیه را می شناختم که در قدیم در دربار ملکه اتروری میزیست و بعد نام مردی به اسم نوارتیه به گوشم خورد که عضو ژیروند شد و در انقلاب فرانسه شرکت کرد. آیا ممکن است بگویید که اسم دادیار پادشاهی که شما را مورد استنتاق قرار داد چه بود؟ توضیح حاشیه: اتروری منطقه‌ای است در ایتالیا که امروز به اسم توسکان خوانده می‌شود و در گذشته دارای استقلال بوده و پادشاه و گاهی ملکه داشته است و مورخین عقیده دارند که سکنه اتروری از نژاد آریایی هستند و از آسیا به ایتالیا مهاجرت کردند و امروز هم بین سکنه آن منطقه و سایر نقاط ایتالیا تفاوت‌های برجسته دیده می‌شود. ادامه متن. ادمون گفت بله پدر روحانی، و او به اسم ویلفور خوانده می‌شد. به محض اینکه آبفاریا این نام را شنید قاه قاه خندید و طوری ادمون از آن خنده متحیر شد که تصور نمود بی جهت نیست که میگویند آن مرد جنون دارد. بعد پرسید پدر روحانی شما را چه می شود؟ پیر مرد گفت فرزند آیا این روشنایی روز را می بینی؟ ادمون گفت بله. پیر مرد گفت اکنون موضوع مربوط به شما برای من مثل این روشنایی روز روشن و بدون ابهام شده هست. و آن وقت مرد روحانی سر را تکان داد و افسود افسوس بر تو ای جوان ساده، افسوس بر تو ای جوان بی قلقش. آیا گفتید که این دادیار پادشاهی نسبت به شما ابراز محبت کرد؟ جوان گفت بله پدر روحانی. پیرمرد گفت و آیا گفتید که نامه مزبور را که به آدرس نوارتیه نوشته بودند مقابل شما سوزانید؟ دانتس گفت بله ای پدر روحانی. پیرمرد گفت و آیا گفتید که این آقا، این شریک جلاد که پیوسته برای دوشخیم طعمه فراهم می آورد، به شما گفت اسم نوارتیه را نبرید و حتی شما را واداشت که سوگند یاد نمایید که اسم مزبور را پنهان بدارید؟ ادمون گفت بله ای پدر روحانی. پیرمرد گفت ای جوان ساده و نابینا، آیا می دانید نوارتیه کیست؟ این نوارتیه پدر آقای ویلفور می باشد. اگر در آن موقع یک سائقه از آسمان عبور می کرد و در زیر پای ادمون یک مغاک عمیق حفر می نمود و آن جوان در ته آن مغاک به چشم خود جهنم را می دید، آن طور که از شنیدن این حرف به لرزه در آمد مرتعش نمی شد و مثل این بود که تمام ذرات وجود او بر اثر یک جریان نیرومند برق آسمانی به تکان در آمده است. جوان از فرط حیرت و وحشت و بیتابی از جا برخاست و با دو دست سر را گرفت و مثل این بود که می ترسد سرش منفجر شود و گفت واه واه، آیا این مرد پدر او بود؟ پیرمرد گفت بله ای جوان معصوم و ساده، آن مرد به اسم نوارتی ویلفور پدر آقای ویلفور دادیار پادشاهی بود. آن وقت یک روشنایی درخشنده تر از خورشید بر مغز ادمون تابید و تمام چیزهایی که تا آن لحظه بر او پوشیده بود در نظرش آشکار شد و فهمید چرا ویلفور در موقع استنتاق آنطور متزلزل بود و گاهی بر سر لطف می آمد و زمانی چهرهش گرفته و دوژم می شد و برای چه کاغذ مزبور را از بین برد و به چه مناسبت از او تقریبا التماس می کرد که نام نوارتیه را هرگز بر زبان نیاورد و بالاخره برای چه بدون محاکمه و بیان که یک قاضی به اظهارات وی گوش بدهد او را برای همیشه محبوس زندان ایف کرد؟ چون اگر ادمون را به دادگاه می بردند، ناگزیر اسم پدر ویلفور به میان می آمد و آن مرد نمی خواست که نام پدرش در دادگاه برده شود. ادمون ناله ای عمیق کرد و در حالی که سر را گرفته مثل مست ها به چپ و راست متمایل می شد گفت: من باید تنها باشم که بتوانم به این موضوع ها فکر کنم. و از اتاق آب فاریا خارج کردید و خیش را به اتاق خود رسانید و آن شب زندانمان دید که دانتس بی حرکت روی تخت خواب خود نشسته و حتی پلک نمی زند. دانتس در آن ساعات تنهایی خیلی فکر کرد و بر اثر تفکر یک تصمیم مهیب و مخوف گرفت که تا آن روز تصمیم مزبور به فکرش نرسیده بود. بعد از این که زندانمان رفت، صدایی به گوش جوان رسید و دانست که آب فاریا می باشد و مرد روحانی آمده بود تا این که از محبوس جوان دعوت نماید که به اتفاق شام بخورند. آب فاریا در آن زندان به عنوان یک محبوس بی آزار شناخته شده بود و همه می دانند که یک محبوس بی آزار در همه جا حتی زندان وسیله تفریح می باشد و چون در قلعه ایف از آن پیرمرد تفریح می کردند، لذا در روزهای یک شنبه غذایی بهتر به او می دادند و یک نان سفید و یک تنگ کوچک شراب به وی ارزانی می داشتند. و چون آن روز یک شنبه بود، آب فاریا آمد تا از دوست جوان خود دعوت کند که شریک تناول نان سفید و نوشیدن شراب او باشد. دانتس از جا برخاست و در عقب پیرمرد به طرف اتاق او رفت و وقتی به اتاق مرد سال خورده رسیدند، آب فاریا دید که در قیافه مرد جوان اثری از اضطراب و هیجان درونی نیست و مثل این که در ضمیر او هر چیز به جای خود قرار گرفته است. پیرمرد قدری جوان را نگریست و گفت: فرزند، من از اظهاراتی که به شما کردم ناراضی هستم. ادمون پرسید: برای چه؟ پیرمرد گفت: برای این که اظهارات من سبب گردید که در قلب شما احساسی به وجود آمد که قبل از آن وجود نداشت و آن احساس عبارت است از انتقام گرفتن. دانتس تبسمی کرد و گفت: پدر روحانی، خوب است که درباره یه چیز دیگر صحبت کنیم. و پیرمرد نظری به جوان انداخت و سر را قدری تکان داد و بعد در خصوص چیزهای دیگر صحبت کرد. آب فاریا مثل کسانی که در زندگی بسیار رنج بردند، صحبتی شیرین و به خصوص عبرت آور داشت و انسان از اظهارات او استفاده می کرد و هرچه می گفت یا علم بود یا اندرز، علمی برای زندگی. منتها چون آن مرد روحانی و خردمند خودپسندی نداشت، راجع به بدبختی‌های خود حرف نمی‌زد. دانتس با دقت اظهارات آن مرد را می‌شنید و به طوری که حدس زده بود در می‌یافت که آن پیرمرد خیلی دانا می‌باشد و این موضوع را مرد جوان از بعضی از مسائل مربوط به بحرپیمایی که خود در آن سررشته داشت استنباط می‌کرد. چون هر دفعه که راجع به مسائل بحری صحبت می‌شد، پیرمرد طوری اظهار نظر می‌نمود که جوان در دل تصدیق می‌کرد که آن مرد در بحرپیمایی علمی از او بصیرتر است. گاهی ضمن صحبت چیزهایی به نظر دانتس می‌رسید که نمی‌فهمید، ولی حدس می‌زد که باید مسائلی بسیار مهم باشد و در آن موقع مرد ملاح شبیه به بحرپیمایی بود که در قطب شمال یا قطب جنوب یک مرتبه شفق قطبی را می‌بینند و مشاهده می‌کنند که در نیمه شب جهان روشن شد و هزارها دایره و مربع و مثلث و بعضی نورانی در فضا به وجود آمد و گرچه ماورای شفق قطبی را نمی بینند، ولی حدس می زنند که در پس آن نور خیره کننده دنیاهایی وجود دارد که شاید از این دنیا بزرگتر است. دانتس دانشمند نبود و مطالعات علمی نداشت، ولی جوانی با استعداد به شمار می آمد و می اندیشید که اگر انسان بتواند در روی قله هایی که جولانگاه هوش و علم آن مرد سال خورده است پا به پای آن پیرمرد قدم بردارد، در فلسفه و علم الاجتماع و علوم دیگر به جاهای بزرگ خواهد رسید. این بود که گفت: پدر روحانی، شما مردی هستید دانشمند و من مردی هستم عوام و صحبت یک مرد عامی برای یک عالم نه فقط لذت ندارد بلکه کسالت آور است و برای این که شما از معاشرت با من کسل نشوید، خوب است قدری از چیزهایی که می دانید به من بیاموزید. چون اگر بدین ترتیب در صدد مشغول کردن خود بر نیایید، طوری از معاشرت با من کسل خواهید گردید که هرگز به سراغ من نخواهید آمد و اگر من به طرف شما بیایم، من را از خیش خواهید راند و اگر شما موافقت نمایید که قدری از دریای علم خود را به من بذل کنید، من به شما قول می دهم که در صدد فرار بر نیایم یا این روزها به فکر فرار نیفتم. پیرمرد گفت: فرزند، دانایی انسان محدود است، چون هنوز نوع بشر نتوانسته به تمام علوم پی ببرد و همه چیز را بداند، و معلومات من عبارت است از ریاضیات و علم طبیعی و تاریخ و 3 یا 4 زبان زنده، و من می توانم تمام اینها را در ظرف 2 سال به شما بیاموزم، و پس از 2 سال دیگر در گنجینه من چیزی وجود ندارد که بیرون بیاورم و به شما تقدیم کنم. دانتس گفت: پدر روحانی، آیا ممکن است که من بتوانم در ظرف 2 سال این همه علوم را فرا بگیرم؟ پیرمرد گفت: فرزند، البته شما در ظرف 2 سال نخواهید توانست که این علوم را به طور عملی فرا بگیرید، ولی اصول آن را فرا خواهید گرفت، چون ما 2 نوع علم داریم، یکی کلیات و محفوظات و دیگری جزئیات و قسمت‌های عملی دانش‌ها. و به همین جهت است که بزرگان ما در گذشته گفتند 2 نوع دانشمند وجود دارد، یکی آن که عمل می‌کند و دیگر آن که عمل نمی‌نماید، و آنهایی که عمل ندارند غیر از محفوظات دارای چیزی نیستند، ولی کسانی که عمل می‌کنند دانشمند واقعی می‌باشند و آنها را می‌توان فیلسوف نامید، و فلسفه یعنی علمی که توأم با عمل است. توضیح حاشیه: به اینجای کتاب الکساندر دوما که رسیدم، به یاد شعر سعدی افتادم که در 7 قرن قبل از این چه خوش گفته است: علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، 4 پایی بر او کتابی چند. ادامه مت. دانتس گفت: پدر روحانی، من وقتی آزاد بودم نام فلسفه را زیاد شنیدم، و آیا شما می توانید به من فلسفه را بیاموزید؟ پیرمرد گفت: فلسفه چیزی نیست که بتوان آن را آموخت، بلکه چیزی است که باید بدان عمل کرد، و هر کس که بعد از فرا گرفتن یک علم بدان عمل کند، وی فیلسوف است. حال اگر علمی که فرا گرفته علم اخلاق و انسانیت باشد، مثل حضرت مسیح قدم بر ابر خواهد نهاد و به آسمان صعود خواهد کرد. دانتس پرسید: پدر روحانی، شما بدون کدام علم را به من خواهید آموخت؟ زیرا من شتاب دارم که زودتر شروع به تحصیل کنم. پیرمرد گفت: من هرچه می دانم به شما خواهم آموخت. همان شب 2 محبوس برنامه‌ای برای تحصیلات دانتس تدوین کردند و از روز بعد برنامه مزبور را به موقع اجرا گذاشتند. و وقتی ادمون شروع به تحصیل کرد، پیرمرد به زودی دریافت که مرد جوان دارای حافظه ایست نیرومند و همه چیز را زود به خاطر می سپارد، و چون در گذشته ملاح بوده و هر ملاح خواه نخواه دارای استعداد ریاضی است، خیلی زود به مسائل ریاضی پی می برد، و چون هر ملاح چه بداند چه نداند دارای روح شاعرانه می باشد، در آنجا که پای تاریخ و ادبیات پیش می آمد و ارقام ریاضی عقب می رفت، باز ادمون ثابت می کرد که دارای استعداد می باشد. ادمون چون در جنوب فرانسه می زیست، از زبان فرانسوی گذشته زبان ایتالیایی را می دانست و قدری به زبان کاتالانی که اسپانیایی است آشنایی داشت، و در سفرهایی که به مشرق مدیترانه کرد اندکی زبان عربی و یونانی را فرا گرفته بود. آگاهان می دانند که اگر انسان زبان فرانسوی و ایتالیایی و قدری زبان یونانی را بداند، کلید تمام زبانهای اروپایی را در دست دارد، و ادمون در ظرف 6 ماه به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی و آلمانی صحبت می کرد. ادمون به مناسبت اشتغال به تحصیل و ذوق و شوقی که پیشرفت در علم برای او به وجود آورده بود، یا به مناسبت قولی که به آبفاریا داد، هرگز راجع به فرار صحبت نمی کرد. ولی آبفاریا با این که بر اثر درس دادن به دانتس مشغول بود، گاهی گرفتار اندوه می شد و به فکر فرو می رفت، و انگار که یک اندیشه ثابت در مغز او وجود دارد و نمی گذارد که وی آرام بگیرد. پیرمرد گاهی دست‌ها را روی سینه متقاطع می‌کرد و زمانی بر می‌خواست و در زندان قدم می‌زد و بعد با تفکر مراجعت می‌کرد و می‌نشست. یک روز در حالی که مشغول قدم زدن بود و مثل روزهای دیگر اطراف اتاق خود با قدم‌های خیش دوایر رسم می‌نمود، یک مرتبه ایستاد و گفت: آه، اگر این نگهبان وجود نمی‌داشت چقدر خوب می‌شد. دانتس بیدرنگ گفت: پدر روحانی، اگر شما مایل باشید که نگهبان وجود نداشته باشد، وی وجود نخواهد داشت. ملاح جوان گرچه از پیرمرد سوالی نمی کرد، ولی جریان فکر او را تعقیب می نمود و می فهمید که آبفاریا در اندیشه فرار است. آبفاریا آهی کشید و گفت: فرزند، من یک مرتبه به شما گفتم که از قتل نفس بیزار هستم و نمی خواهم بر اثر فرار ما شخصی به قتل برسد. دانتس گفت: پدر روحانی، این عمل قتل نفس نیست، بلکه دفاع طبیعی می باشد و انسان وقتی موجودیت خود را در خطر دید باید از خیش دفاع کند. آبفاریا گفت: با این وصف من نمی توانم با قتل این مرد بدبخت که گناهی غیر از انجام وظیفه خیش ندارد موافقت کنم. دانتس گفت: ولی شما پیوسته در فکر قتل او